أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. سوره مبارکه بلد از سوره‌ای است که در جزء سیوم قرآن قرار دارد و طبعا نزول آن هم در مکه بوده است قبل از هجرت نبی رحمت. سوره مبارکه از سوره‌هایی است که خداوند سبحان با سوگند و قسم این سوره را آغاز می‌کند. استحضار دارید سوره‌هایی که به اصطلاح با قسم آغاز می‌شوند دو گونه‌اند، گاهی با حرف قسم، گاهی با فعل قسم. گاه مانند آن است که و شمس و ضحاها، خداوند واو قسم رو می آورد. گاهی فعل قسم است، اقسمو. اون واو هم معنای قسم می دهد. اما هنگامی که فعل قسم به کار برده می شود، طبیعی است که یه شدت بیشتری رو در مطلب میبینیم و یه گستردگی فزونتری است. این سوره مبارکه مانند سوره قیامت، لا اقسم به یوم القیامه، با فعل قسم خداوند سبحان سوگند یاد میکند. سوره مبارکه حاوی چندین مطلب مهم است و شاید این که با قسم هم حضرت حق سخن آغاز می کند اشاره به همین ابعاد باشد که یه هشداری رو بناست و یه توجهی رو نسبت به انسانها حضرت باری تعالی بیان بفرمایند و مطرح کنند. من بدون مقدمه آغاز می کنم از همون نخستین آیه و انشاءالله مطالب رو پیگیری می کنیم. فرمود لا اقسمو. ناگزیریم که این قسمت نخستین آیه رو هم توضیحی مطرح شود و تقدیم گردد. فرمود لا، نه، اقسم و قسم یاد می کنم. نباید چنین تصور شود که خداوند در اینجا این لا به معنای حرف نفی بر سر فعل قسم وارد کرده است و فرموده است قسم یاد نمی کنم. نه، اتفاقا خداوند قسم یاد می کند و در ادامه هم می بینیم قسم های بعدی می آید و والدن و ما ولد، قسم به والد و فرزند اون. پس بحث قسم است، سوگند خوردن الهی است. چگونه جمع کنیم بین اون لا و فعل قسم، اون حرف نفیه؟ مفسران میگویند که لا در اینجا حرف زائده است. مگر میشود در کلام خداوند حرف زائده ای وجود داشته باشه؟ میگن نه، به اون معنایی که شما میگویید. زائده یعنی نباید بیاید و آمده است. حرف زائده در کلام عرب یعنی حرف تأکید، هنگامی که ممکن است بدون این حرف هم سخن و مطلبی رو بگویند در کلام عرب، اما می آورند این حرف رو که یه معنای شدت بیشتری به سخن می بخشد، نام این رو حرف زائده می گویند. حروف این چنینی رو کفا بالله شهیدا، کفا بالله شهیدا. و ما نیاز به این با نداریم اینجا. کفا الله شهیدا، خداوند کافی است از جهت شهادت دادن. اما این فرماید کفا بالله شهیدا. چرا این با میاد؟ این زائده، اما معنا آن است که تأکید و تقویت سخن می کند، مطلب را محکم می کند و استوارتر می کند. کفا بالله شهیدا غیر کفا الله شهیدا است. در خود این یه فخامتی و یه سنگینی، یه توجه بیشتری رو ایجاد می کند. بنابراین حروفی داریم که اینها جنبه تأکید در کلام دارن و به اینها حروف زائده گفته می شود یا حروف تأکیدی. در اینجا فرمود لا اقسم، ابتداعا لا آمد و تأکیدی شد بر قسم. این جمله است که نوعا مفسران بزرگوار می فرمایند. بند جمله ای رو اضافه می کنم در اینجا که احتمال دارد این لا نه اون معنای زائده و تأکیدی، بلکه این لا لام تمهید است، یه مقدمه ای ایجاد می کند برای حرف بعدی. چطور؟ حضرت باری تعالی می خواهد قسم بخورد. سوگند خوردن از جهت حقوقی وظیفه کیست؟ آیا چه کسی در محکمه قسم یاد می کند و سوگند به صحنه می آورد؟ اون کسی که بناس یه حکمی رو ثابت کند، یعنی مدعی است و ادعایی رو میخواهد و خواهان این پرونده است، هیچگاه وظیفه او قسم یاد کردن نیست. از جهت تشریفات و موازین حقوقی کسی قسم یاد میکند که منکر پرونده است، یعنی خوانده شده است، میخواد بگه نه، میخواد رد کند، اونگاه قسم یاد میکند برای رد کردن این مطلب. گویا خدای سبحان در این آیه شریفه می خواهد مطالبی رو رد کند و انکار بعض از مسائل باشد، به همین خاطر قسم یاد می کند. و اگر بناس حضرت باری تعالی قسم یاد کند، قسم وظیفه منکر است. لا ابتداعا حرف انکار رو مطرح می فرماید، اونگاه فعل قسم. پس خود این لا اصلا معنای مستقلی در اینجا دارد. خدای سبحان میخواد بگوید نه، نه آن است که شما میگویید، بلکه اقسم، من با تمام جلال و جبروتم قسم یاد میکنم که چنین است و چنان است. لذا میتوان گفت این حرف لا هم معنای نفی خودش رو دارد و برای آماده سازی سخن و زمینه کار در جهت قسم یاد کردن است. این هم احتمال دیگری است که ممکنه بررسی بشه و مورد نظر قرار بگیرد. فرمود لا اقسم، حال قسم خداوند به چیست؟ به چه قسم یاد میکند و سوگند الهی؟ به هذا البلد، به این، هذا یعنی این، اشاره به نزدیک است. بلد یعنی شهر، ما سرزمین میتوانیم معنا کنیم. خود واژه بلد، بلده در لغت به معنای ثبات است، یه امر ثابت پایدار رو بلده و مشتقات اون استفاده میکنند. اگر به یه شهر و دیار، به یه سرزمینی بلد میگویند، یعنی جایی که تثبیت شده است برای سکونت انسانها. اگر این خیمه را برمیدارند و به جای دیگری میبرند و در حال سیر و حرکتند از این سو به اون سو، دیگه این بلد نمیشود. سرزمینی که امروز در اون خیمه و خرگاهی است و فردا دیگه در اینجا نیست و از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، اینجا بلد نیست. بلد اون سرزمینی است که انسان‌ها در اونجا تثبیت میشن و ثابت میشن. به همین خاطر به اون فکرها و ذهنهایی که حرکت ندارد، در یه مسائلی تثبیت، اینها هیچ نبوغی نداره، رشدی نداره و اینها متاسفانه جولان فکری درشون دیده نمیشوند، به نوع انسان‌ها چه میگویند؟ بلید میگویند. بلید یا همان که در پارسی کودن میگوییم، از همین ماده بلد میاد. بلادت یعنی کودنی، یعنی کسی که ذهنش حرکت نداره، همیشه توی نقطه صفر باقی مانده است، رشد فکری و نبوغ ذهنی در این انسان دیده نمیشود. بلد بنابراین به معنای مکان ثابت برای سکونت انسانها، یا همون شهر و دیاری که در اون آدمیان قرار دارن. حالا ناقسم و سوگن به این شهر، کدام شهر است که خداوند به اون قسم یاد می کند؟ کدام سرزمین است که مستحق سوگند الهی است؟ کدام شهر و دیار است که شهر خوبان است؟ کدام شهر است که استحقاق سوگند الهی رو دارد؟ اون هم با توجهی می فرماید به هذا البلد، این بلد، این شهر و سوره مبارکه که این نازل شده است قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام، از مکه مکرمه به مدینه منوره. هیچ شکی باقی نمی ماند که مراد از این سوگند و قسم الهی و اون شهری که حق بازگو می کند سرزمین مکه است. سوگند به این شهر و دیار مکه، به همین سرزمین. خب سرزمین مکه مورد قسم الهی و سوگند خداوندی قرار می گیرد. علت اون هم مشخص است. شرافت این سرزمین به حدی است که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، شرافت این مکان به آن است که خداوند اولین خانه عبادی رو برای بشر در همین زمین طراحی کرده است، اولین عبادتگاه در همین سرزمین است. طبعا پیامبران الهی پایگاه عمده‌ای در همین شهر و دیار داشتند. اینجا خانه وحی است، سرزمین هبوط است، سرزمین نزول است، جایگاه بلند پروازان وادی معرفت است و جا دارد که خدای سبحان به چنین سرزمینی قسم یاد کند. خب، آثار بزرگان وحی در اینجا دیده می شود. اصلا می دانید بلد شدن و شهر شدن مکه توسط کیست؟ همون بزرگواری که گفت رب اجعل هذا بلدن آمنا. هنگامی که کار ابراهیم تمام شد، کنار خانه ایستاد و دست رو بلند کرد با اسماعیل، گفت خدایا قرار ده اینجا را بلدی امن، سرزمینی باشد اینجا، بلدی باشد، آمده شدی باشد که از زمان گفته ابراهیم تا الان بلد است و تا قیام قیامت هم بلد خواهد بود انشاءالله. بلدن آمنا. در دعای دیگر و نقل دیگر همین عبارت رو از زمان ابراهیم خداوند مطرح می کند، رب اجعل هذا البلد آمنا. خدای این رو بلد کردی الحمدلله، حال امنیتش رو هم بده. مهمترین چیزی که برای شهر و باقی ماندن یه شهر و شهروندان اون لازم است، امنیت است. خدایا امنیت اینجا رو هم به گونه ای هماهنگ کن و وافر کن که فمن دخله کان آمنا، هر کسی پای در این سرزمین بگذارد، امنیت جان و روح اون رو پر کند. به این خواسته ابراهیم کاملا به امر خداوند سبحان و اراده الهی محقق و مسلم شد. خب اینجا سرزمینی است که خداوند به اون قسم یاد میکند. اما به دنبال این جمله فرمود و انت حلم به هازل بلد و والدن و ما ولد، مثل این که بعد از این که میفهمد لا اقسم به هازل بلد، سوگند به این شهر، و باز در ادامه و سوگند به والد و آنچه فرزند اوست مثلا که بعد خواهیم گفت، در این بین یه جمله میاد و انت حلم به هذا البلد، سوگند به این سرزمین و حال این که تو ای پیامبر در این سرزمین ساکنی، حلول در این سرزمین کردی و جایگاه تو این سرزمین است. خود این جمله از جهت ادبی این رو جمله معترضه می دانیم، یعنی این میان کلام خداوند قرار نگیرد. بحث ذات حق این است که قسم یاد کند، قسم اول به این سرزمین، قسم دوم به والد. حالا والد کیست؟ خواهیم گفت انشاءالله. بعد هم جواب قسم که لقد خلقنا الانسان فی کبد. اما در این بین یه مرتبه میفرماد و انت حلم به هذا البلد. این گونه سخن گفتن رو میگیم جمله معترضه. در نزد ادیبان و صاحب نظران این رو میگن حشو. حشو رویه لباس رو و آستر لباس رو که در نظر میگیرید، یه چیزی گاه در قسمت‌های از اون قرار میدن، یعنی یه لایه‌ای رو بین آستر و رویه خیاطان میگذارن و میدوزند، به اون میگن حشو. این بین لایه است و بین رویه و بین اون به اصطلاح آستر زیرین است، این لایه وسطی رو میگن حشو. وقتی یک کسی جمله‌ای رو دارد میگد اما یک بار بین جملهش یه چیزی میگوید، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خواجه میگوید آن سفر کرده هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. این رو میخواد بگه، میگه اون مسافر ما هر کجا هست خدایا او را به سلامت دار. اما یک مرتبه وسط جمله میگه که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. این جمله که صد قافل دل همراه اوست، این حشوه. حشو گاهی اونقدر زیباست که دیگه حشو نیست، میگن حشو ملیع، خیلی زیباست دیگه، این لایه نیست، اصلا جزء چی میشه؟ جزء رویه لباس میشه. اونقدر زیباست این حشو که جای خودش رو پیدا میکنه و ترکیب با کلام مییابد و ترکیب با جمله میشه. پیر پیمان کش من که روانش خوشباد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. پیر پیمان کش من گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان، این جمله‌ایه. بعد در بینش میگه که روانش خوش باد. این میتواند نیاد این جمله، اما میاد و یه ملاحتی به سخن میدهد. دیگه فکر میکنم کافیست برای گفتن ضرب المثل. اما چه خوش گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت بران تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش هست، که جان دارد و جان شیرین خوش هست. جناب سعدی میخواهد بگوید چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. اما در این بیت میگه چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد، یعنی رحمت خدا بر تربت فردوسی باد. این میشه حشو، خیلی زیباست. حشو ملی، نمونه های عالی است اینها در ادبیات پارسی، در کلام عرب هم فراوان داریم. این از زیباترین حشو های قرآن است. و انت حلن به هذا البلد، بین جمله یک بار خداوند این رو تذکر داد که ای پیامبر تو حلول در این سرزمین کردی، سریعا ذهن به فعالیت میافتد. این جمله الهی نکند علتی است برای این قسم خداوند سبحان که باید چنین باشد. چطور؟ خدا قسم به این سرزمین میخورد به عظمت و جلالت اون. اما مثل این که یکی از علتهایی که خدا به این زمین شرافت داده است و سوگند به اون یاد میکند این است که این خاک زیر قدوم نازنین نبی رحمت قرار گرفته. بخش از عمر زیاد این پیغمبر بزرگوار الهی در این سرزمین صرف شده است و در همین وادی ها، در این بلندی ها و پستی ها و همین شهر و دیار جایگاه اون دارد که به برکت قدوم این پیامبر خداوند به این سرزمین قسم یاد کند. این همان است که شما میگید شرف المکان بالمکی، شرافت مکان به اون کسی است که پا در مکان میگذارد. عده از انسان ها هستند اینها، هر کجا پا بگذارند همونجا شرافت پیدا میکنند، هر کجا بنشینند همونجا صدر مجلس میشوند، هر کجا قرار بگیرند توجه ها به همونجا جلب میشه. اینها به مکان شرافت میدن. اینا نیاز نیست مکانی رو مورد شرف خودشون قرار بدن. گاهی بعضی از انسانها از مکانی و منزلتی و قبیله ای نام میگیرن، فلانی از فلان قبیله است، از فلان فامیل است، این خیلی موقعیت پیدا میکند که از فلان فامیل نامدار و محترم است. گاهی فلان فامیل رو که نگاه میکنید شرفشون از فلانی است، از این کس است، اوست که شرافت به اینها داده است. قالو ابو صقر من شیبان، قلت لهم ولكن صقر ولكن شیبان، از اوست به تعبیر شاعر عرب، گفتن که ابو صقر من شیبان، آقای ابو صقر از قبیله شیبان است. گفتم چی میگید؟ ولکن شیبان من هو، شیبان از ابو صقر است، شما اشتباه نکنید، اوی که شرافت داده است به این قبیله. ولکن من هو شیبان، او اینها از شیبان، تازه اینها به افتخارشون از این فرد بگیرن. اینجا چنین است، به نوعی خداوند سبحان میخواهد از وجوه عظمت و شرافت مکه را حضور پیغمبر مکرم اسلام بداند. و انت حلم به حاضل بلد، به دنبال اون فرمود و والدن و ما ولد، و همچنین سوگند و قسم به والد و ما ولد. والد یعنی اون کسی که فرزندی را به دنیا می آورد، اون پدری که موجب ایجاد فرزندی می شود. ولد یعنی مولود، و اون فرزندی که نتیجه این وجود است و این پدر است. با این توضیح که نوعاً کلمه والد و ولد هنگامی که به کار برده میشه فرزند مستقیم رو در بر میگیرد، دیگه نوادگان انسان رو، فرزندان فرزند رو ولد نمیگویند، به اونها ابناء میگند، اما اولاد گفته نمیشه، فرزندان مستقیم رو اولاد میگویند. کما اینکه پدر مستقیم رو والد میگویند، اما پدر غیر مستقیم رو، یعنی اجداد رو، پدران پیشین رو، اینها رو نمیگند والد. اینها والد نیستند، اینها آبا اند. آبا گفته میشود و والد گفته نمیشود. فرمود و والدن و ما ولد، سوگند به پدر و فرزند او. این چه پدر و فرزندی است که خداوند یک باره قسم یاد میکند؟ دو احتمال در اینجا وجود داره. یه احتمال این که معنای عام کلمه مورد نظر خداست، دوم نه، یه معنای خاصی مد نظر است، یه پدر خاصی، یه فرزند خاصی اینجا مورد قسم الهی است. اما احتمال اول این که عام باشد، این هم احتمالیست قابل قبول. استحضار دارید از عجیبترین ارتباطاتی که خدا در وجود بین انسانها قرار داده است، ارتباط پدر و فرزند است، همان گونه که بین مادر و فرزند وجود دارد. اما خب به دلیل اینکه این لفظ رو خدای سبحان در اینجا به کار برد عرض می‌کنم، برای اینکه در موارد دیگر به والدین اشاره می‌کند حضرت حق. اما از مهمترین ارتباطات عجیب همین است. به بیانی می‌توان گفت ارتباط والد و ولد اون یعنی ارتباط دو نسل، ارتباط سلسله های انسانی با یکدیگر. وقتی نگاه میکنید به بعض از ظرافت ها و جزئیاتی که در زبان دین در این جهت وجود دارد، یه شعفی انسان رو میگیرد. در پاره از عبارات بزرگان داریم که مثلا الولد و سر ابی، فرزند اون سر درونی پدر است که برون کشیده می شود، اون اساره وجودی والدین در فرزندانشون تبلور پیدا می کند. یعنی ارتباط درونی قهری بین ولد و بین والد، این ارتباط وجود دارد. در بعض از کلمات بزرگان می خوانیم که انا نجاز الابناء بسعی الآباء، انا نجاز الابناء بسعی الآباء، ما جزا می دهیم فرزندان را به کوشش و تلاش های پدران. یعنی چه؟ یعنی اون چه انسان در زندگی تلاش می کند و در وجود خودش کسب می کند، نتیجه اون منتقله به فرزندانش خواهد شد، از جهت مادی و معنوی. همان گونه که میراث منتقل می شود، میراث های دیگر هم منتقل می شود. این رابطه رابطه عجیبی است، اینجای دیگه وجود نداره به این شیوه ای که خداوند مطرح می کند و این ارتباط رو قرار داده است. فرمود نان و جاز الابنا قد سهیل آبا، از این زیباتر ما فل آبا یرسه الابنا، آنچه در پدران از فرزندان به میراث می برند. خب این ارتباط ارتباط شگفت انگیزی است که یه انسانی اساره وجود خودش رو تقدیم میکند به یه موجود دیگری به نام ولد، به نام فرزند. این هیچ کجا دیده نمیشود، نه در اخوت است، نه ارتباطات دیگر انسانی اجتماعی تعاملات بشری است. فقط یه جاست که شکوه این ارتباط و این تنگاتنگ بودن ارتباط کاملا مشاهده میشه. اینجاست که اون زیبایی سخن امیرالمؤمنین رو میبینیم که وجدت چه بعضی بل کلی. وقتی امام نامه رو می نویسد به حضرت مجتبی، فرمود فرزندم، نامه 33 نهج البلاغه، فرزندم تو پاره ای از تن منی، نه تو تمام وجود منی. فرزند هنگامی که فرزند باشد و پدر هنگامی که پدر باشد، وجود اینها با هم چی میشه؟ تداخل پیدا میکنه، میشه یکی. چنین حالتی رو می‌یابد. این ارتباط اونقدر شکوهمند است، اونقدر زیباست، اونقدر لذت دارد که خدا به این ارتباط قسم یاد میکند. واقعا تأمل کنید ببینید اونجایی که دیدید و میشناسید ارتباط بین پدر و فرزند رو، چقدر شکوهمند این ارتباط و چقدر لذت دارد. یعنی انگامی که میبینید یه فرزندی که دارای موقعیت، جایگاه علمی، اجتماعی، اقتصادی و غیره است، انگامی که یه مشت استخوان پیرمرد یه جمله میگوید، با ادب سر رو پایین میندازد، بلند نمیکند، هیچ سخنی ندارد، نه در دلش نه در چهرهش، کاملا تسلیم است. کجا چنین حالتی رو میبینید؟ کجا چنین ارتباطی رو میبینید که یک کسی اینطور ششدنگ وجودش رو مهیا کند و آماده کند و پذیرا باشد هر چیزی رو؟ خدا این رو به گونه ای قرار داده است که قابلیت قسم کردن به بزرگی این ارتباط و عظمت این ارتباط دارد. و ما بدن و ما بلد، و این خیلی زیباست واقعا، از خوشترین لذت هاست. از میبینید واقعا خداوند رحمت کند، خداوند غریق دریای غفران و رحمت خودش کند همه والدین گذشته رو، همه پدران گذشته ما رو انشاءالله. وقتی انسان این احساس بر او دست میدهد، وقتی که پدر رو در هر شرایط سنی که باشه و در هر شرایط علمی که باشه از دست میده، احساس میکند به تمام معنای یتیم بودن رو، ولو اینکه خودش صاحب قبیله و عشیره است. به بیانی خاطرم هست یکی از بزرگانه شخصیت ها به من می فرمودن، خدای خود اون رو هم رحمت کند که فوت کرد، می فرمودن 72 سال پدرشون فوت کرد، فرمودن وقتی که بدن پدر رو زیر خاک می گذاردن و من نظاره می کردم، مفهوم کلمه یتیم بودن رو فهمیدم اون روز، احساس کردم یعنی چه این کلمه. حالا کسی که 70 سال سن، شخصیت فقیه، جایگاه عالی اون چنانی، با اون منظرت احساس رو درک میکند. خدا این رو قرار داده، این رابطه رو در وجود بین انسان ها، و این رو باید عزیزان مغتنم شمارد، این رو باید حرمت نهاد و باید قدر این ارتباطاتی که خداوند اینطور قرار داده است بدانیم و این توجه داشته باشید. یه چیزهاییست، یه رشته هاییست خدا گره زده است، باز کردن این گره های حرکتیست خلاف فطرت خلاف آفرینش، خلاف قواعد وجود و محکوم به شکست است. الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل. گاه خدا بعضی ها را در قرآن مشمول لعنت خودش می کند، کسانی که باز می کنند گره هایی را که خدا بسته است. من جمله همین روابطه، این روابط جز اونهایی است که خدا اینها رو بسته است. باز کردن این گره زدن، سرنوشت رو گره زده خدا، سرنوشت این پدر و فرزند رو، این مادر و فرزند رو، نمیشه اینها رو جدا کرد از هم. اینها رو باید در جایگاه خودش حرمت نهاد. خب این ارتباط کلی والد و ولد مورد قسم خداوند سبحان است. ممکن است تفسیر دوم، ممکنه که مراد از این والد و ولد همه پدران و فرزندان نباشند که اینجا خداوند قسم یاد میکند، بلکه یه پدر و فرزند خاصی است. اگر چنین باشد و مراد یک کس خاصی باشه، چه کسی جایگاه دارد که در کنار سرزمین مکه نام او و فرزند او مطرح باشد و خداوند به او قسم یاد کند؟ اگر از قبل از آیه شروع کنیم، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، تا که سریعا میگیم و والد و ما ولد، یاد اون بزرگ مردی میفتیم که الان عرض کردیم دستان بلند او به درگاه خداوند سبحان این سرزمین رو بلد میکند، یعنی یاد ابراهیم و اسماعیل. اون ابراهیم است و اون اسماعیل است که از یرفعو این بنای خانه رو بلند میکنن، قواعد رو پابرجا میکنن و این یادگار بزرگ از این پدر و فرزند باقی میماند. و این پدر و فرزند چه کردند در زندگی خودشون؟ چه شاهکارهایی نشان دادن برای بشریت؟ اینها تا کجا؟ این پدر چگونه حاضر از تیر بر گلوی این فرزند بگذارد؟ تمام امیدش، تمام آرزوهاش هستی ابراهیم است، اسماعیل. و این اسماعیل چگونه حاضر از زیر تیغ پدر گردن بنهد؟ فقط تقاضا کند پدر، حال که میخواهی گردن ما را بزنی، صورت ما و پیشانی ما را بر خاک بگذار. تلهو للجبین، پدر نمیخواهم نگاه من در نگاه تو گره بشه که عواطف پدر و فرزندی تحریک باشد، بگذار با تمام وجود تسلیم باشیم. فلما اسلما و تلهو للجبین فنادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. ابراهیم دست نگه دار، کار تمام است، ما همین رو از تو میخواستیم. این پدر و فرزند یه نکته ها دارن، یه رازها دارن که باید خدا به اون قسم یاد کند. و والدن و ما ولد، این هم احتمالی است که با خود آیه شریف از قبل وقتی بررسی میکنیم هماهنگی داره. حالا اگر بعد رو بخونیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، به عنوان یه احتمال ضعیفتر ممکنه یه پدر و فرزندان دیگه‌ای هم به ذهنمون بیاد با بعد از آیه، چون بحث خلقت انسان است، ممکنه پدر انسان مطرح باشد، ممکن است مراد از والد آدم باشد و ولد فرزندان او و آدم زادگان و والد و ما ولد. اما آنچه شاید بهتر بتوان گفت که تناسب با آیات این سوره و اون سوگند و اون قسم دارد، اینی که این والد و ولد ممکن است که همون دو شخصیت بزرگوار ابراهیم و اسماعیل باشند. اون احتمال اولی هم که اشاره کردم کاملا بجاست که به این ارتباط زیبای بین فرزند و پدر خداوند سبحان سوگند یاد میکنند و والدین و ما ولد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد، لام لام مفتوح تأکید رو میرساند، قد بر سر فعل ماضی آمده است تأکید رو میرساند، لقد محققا حتما، ما آفریدیم انسان را در کبد، ما آفریدیم انسان را در کبد. خیلی عجیب است این آیه شریف. عرض میکنم خدمت عزیزان، کلمه کبده، خود این فعل اصلا فعل داره، این کبده تکبد تفعل داره ازش ساختن، تکبده دبس. وقتی شیره رو دیدید، این خدا رحمت کنه قدیمی ها که این شیره، اینه میدارم انگور را، شیره خرما را و اینها رو، مثلا شیره توت رو آماده میکردن، بعد این میکشیدن، این عرض به خدمتون آلت خودشون، ابزار کار رو، شیره رو بالا میآوردن، بعد میریخت، میگفتن شیره به قوام آمده است، این جا افتاده. این رو در کلام عرب میگن تکبد، یعنی وقتی اون قلزت و اون شدت در شیره پیدا میشد میگفتن تکبد دبس، این تکبد پیدا کرد، این قلزت پیدا کرد. خود کلمه یک استعمالش اینه، خوب دقت کنید، میخوام ریشه رو بگم خدمتتون. از اون طرف گاهی بعض از بیماری ها رو وقتی میخوان در کلام عرب بگوین با بعض از اعضاء بدن با همون عضو میگن. مثلا اگر کسی دلش شکمش درد میکنه میگن این مبتونه، یعنی دل درد دارد. این بطنه، این مبتونه، دل درد دارد. اگر یک کسی زهرش پشتش مشکلی دارن این مظهوره، یعنی زهرش مشکل داره پشتش. از خود کلمه میگیرن و میسازن در لغت عرب. این خیلی جالبه. خب استحضار دارید کبد یا همون به اصطلاح عامیانه ما جگر سیاه، این از اعضا و غده های مهم بدن انسان است. 6-7 کار مهم انجام میده، بسیار جدی است نقش اون در بدن و کاملا مشخص. هنگامی که کسی دچار مشکلی در ناحیه کبد میشه میگن کبد فلانان. این شدت درد در کبد رو کبد میگویند، کبده میگویند. همین استعمال رو به کار میبرن. جمع هر دو مورد رو که عرض کردم این میشه لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد به معنای شدت، به معنای غلظت درد، به معنای رنج بسیار، به معنای دشواری شدید. این برگرفته از تمام استعمالات این واژه است. خب حالا چه چیزی رو مطرح می‌کند خداوند؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان یه موجودی است که آفریده شده است در کبد، نه مع کبد همراه با مشکل، نه در مشکل. وجود این انسان و آدمی زاده فرو رفته در ظرف مشکلات و شدت ها و دشواری ها، سختی ها پیرامون وجود این انسان رو فرا گرفته است. خب این یه واقعیت بسیار مهمه. بارها اشاره کردم خداوند در نهایت لطف به ما آدمیان خودمون و شرایط وجودی ما رو در آیات قرآن معرفی میکنند. یا چشممون رو میبندیم یا باز میکنیم، یا خودشناسی رو از قرآن شروع میکنیم یا نمیکنیم. یعنی از نکات مهم این که آدمیان بدانید شما ماهیت زندگیتون در دنیا چنین زندگی است. این واقعیت رو اگر قبول کردید سیاست گذاری با همین میکنید، نکردید در خیال و آرمانتون زندگی میکنید. لقد خلقنا الانسان فی کبد. وقتی به وجود انسان و زندگی انسان نگاه میکنیم مزاج آفرینش و ماهیت این خلقت رو خدا به گونه ای قرار داده است عزیزان که باید این درشتی ها، این سختی ها و ناملایمات بگیرد زندگی آدمیان رو. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس. باید باشه، یعنی اصلا دنیا و مزاج زندگی دنیا این چنین است. یه وقتی شاطر عباس شاعر عرض به خدمتون یک چیزی گفته بود، الان مصرع اولش برای ما کمی قابل قبول نیست، اما مصرع دومش همین است که اشاره میکنم. گفته بود که ازل تا ابد یک نفس بیش نیست، جهان منزل راحت اندیش نیست. حالا اون که ازل تا ابد یه نفس باشه اون کیه که یه نفسش اینقدر باشه دیگه نمیدانیم. اما این قسمت دوم جهان منزل راحت اندیش نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خداوند زندگی ما رو جوری طراحی نکرده از وجود ما آدمیان رو، شکل گرفتن ما را، رشد ما را، شخصیت ما را، زندگی ما را که آری از عنا و مشقت و رنج و زحمت باشه. یعنی وقتی نگاه میکنید حتی لذت هایی که آدمیان در زندگی تجربه می کنند و می چشند عاری از زحمت نیست. بزرگان وقتی دقت می کنند میگن این لذت هایی که شما انسان ها می برید اینها لذت حقیقی نیست، اینها دفع علمه. یعنی شما درد گرسنگی رو با خوردن دارید جبران می کنید و الا کو لذت به معنای واقعی. شما درد آتش رو دارید درمان میکنید. شما بعض از دردهای دیگه وجودی خودتون رو با لذت هاتون درمان میکنید. اون لذت حقیقی رو، اون عیش واقعی رو خدای سبحان بنا نبوده است، جزء طراحی این زندگی نیست. لذا اگر کسی این توقع رو از زندگی داشته باشه که من یه زندگی میخواهم که تمام اون راحت و رفاه و توسعه و تمام اون خوشی و خرمی باشد، اصلا با حقیقت وجودی انسان آشنا نیست، نمیدانند. شما سیر زندگی انسان رو نگاه کنید، در شکل گرفتن همون ابتداء تشکیل خانواده، مشکلات اون و مسائل خاص اون رو، شکل گرفتن ابتداء وجود، هنگامی که این نطفه منعقد میشه، این جنین درون رحم مادر چگونه شکل میگیرد، این نه ماه به این مادر چه میگذرد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، چگونه میخوابد، چگونه برمیخیزد، با چه ضعفی، با چه فطوری، با چه مشکلاتی، وضع هم چگونه خواهد بود، این دوران کودکی چگونه طی میشود، خود رنج های این کودک چگونه است، زحمت های ایام کودکی برای ناتوانی ها و ضعف های ایام، این زمین خوردن ها و برخاستن ها، خود ایام نوجوانی، خود جوانی، چه رنج هایی رو انسان باید ببرد تا اون قوت لازم رو و مهارت درست زندگی کردن رو به دست بیاره، واقعا در این دنیا متبحر بشه در زندگی چقدر بود. اگر میخواهد آدمی به جایی برسد، به تعبیر خودمون در جهت اقتصادی، گاهی بالاخره ما مثال میزدیم، شوخی میکردیم و جدی در بعض از محیط هایی که لازم بود براشون گفته بشه عرض میکردم، گفتم آقا ببینید، شما یکی از اشتباهاتی که گاه در ذهن جوانان ما پیش میآید این است که دیر آمده اند و به تعبیر عامیانه میخواهند زود بروند. یعنی اینا گمان میکنن که الان اومدن تو جامعه و بالاخره یا چهار کلاس درس خوندن یا نخوندن، یا اومدن چهار روز در بازار دیگه الان بارشون میبندن و میشن. نمیدونن بابا این کسی که شما میگید فلانی اسمش رو با اینطور میبرید، این از کجا شروع کرده است؟ این چه پله پله ای رو طی کرده؟ خدا رحمت کنه، قدیمی ها میگفتن بخره یک پیشخانی رو ما نمیدونم به وقتی مثلا ایام جوانی گرفتیم و نمیدونم عرض به خدمتتون این رو اجاره کردیم و چه کردیم، کم کم پیشخان ما کم کم تبدیل شد به یک نیم بابی، نیم بابی رو کم کم به یک بابی کردیم، یک بابی کم کم دو بابی شد و بعد یه مرتبه میاد حالا شخصیتی دارای موقعیت اجتماعی، بعد از 40 سال تجربه اقتصادی، بعد از نمیدونم 30 سال تجربه اقتصادی، یک کسی رو میبینید یه موقعیتی، یه جایگاه علمی در جامعه پیدا میکنند، وقتی میرید واقعا کنار زندگی اون، وقتی با جزئیات شخصیتش آشنا میشید، بعد میبینید شاید قابل تحمل نباشه یک روز زیستن با او و زندگی کردن با او برای عده‌ای، وقتی میبینید چگونه سالها طی شده است، جوانی چگونه طی شده است. اگر کسی بخواهد به قله اقتصادی برسد، اگر کسی بخواهد به موقعیت علمی برسد، اگر کسی بخواهد نفسی داشته باشد که در گنبد دوار نفس او بپیچد و کروبیان و قدسیان چنین نفس گرمی رو بگیرند و خدای سبحان اجابت چنین نفسی کند، ببینید باید چه رنجی رو ببرد، ببینید باید چه بکند تا به این موقعیت برسد، چقدر باید این شب و روز اون سیاستگذاری زن، به چه دقت هایی باید، چگونه به تعبیر عامیانه آب رو پوف کند بخورد آب یخ رو، چقدر باید احتیاط بکنه تو زندگی تا بشه انسانی که ملائکه الله نگاش میکنن، بعد ان الله یباهی، خدا مباهات میکند به این ملائکه، این کسی است که من بهش مباهات میکنم به شما، و چطور انسان به این مقام میرسد؟ ببینید تمام دست یافتن به این رتبه ها و منزلت ها در جامعه نمیشود مگر لقد خلقنا الانسان فی کبد. حالا یا ما این واقعیت رو قبول میکنیم، یا همینطور که عرض کردیم یه عده میخواهند یک شبه بیایند و راه صد ساله برمند، نتیجه اون میشود که موجب گرفتاری خودشون، نابودی خودشون و بسا دیگران میشن. این قرآن داره دقیقا این واقعیت رو به ما تبیین میکند و روشن میکند، بازگو میفهمد لقد خلقنا الانسان فی کبد. به ذهن انسان میاد اون خطبه 226 وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین، همون دو سه خط اولش رو گاهی اشاره کردیم، دارون بالبلاء محفوفه. امام نمیخواد دنیا رو نقد کند به معنایی که تنقیض کند، نمیخواد مذمت دنیا بگوید امیر المؤمنین، داره واقعیت دنیا رو تبیین میکند، دارد حقیقت دنیا رو تحلیل میکند امام. دارون بالبلاء محفوفه، زندگی است که اگر چشمتون باز کنید ابتلا و سختی ها فرا گرفته است آن را، محفوظ و بالقدر معروفه، فریب ها و مکر ها در این زندگی وجود دارد، اگر با چشم بسته مسیر رو طی کنید پیش روی شما مهالک است، پیش روی شما سقوط است، لا تدوم احوالها، نمیتوان بر حالات اون اعتماد کرد که یه وقتی کسی آمده بود و بالاخره از یه جای دنیا و حالا توی شخصیت عجیبی بود و بالاخره هی زیر لب چیزی میگفت، سر سفره گوش میدادن دیگران چی داره میگه اینا، شخصیت و عظمتی و پروفسوری و به تعبیری دبه سری تکان میده سر سفره، حالا از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، از نسیمی دفتر ایام برهم. نمیدانیم آیا فردا چه اتفاقی در این شهر میافتد، آیا فردا چه اتفاقی برای بنده و جناب عالی میفتد؟ چه اعتمادی داریم؟ بنا داریم فردا شب اینجا باشیم؟ آیا هستیم؟ آیا چه حادثه ای پیش میاد؟ آیا چه احتمالی وجود دارد؟ لا تدوم احوالها. من به ذهنم اومد امشب، خیلی یاده بعضی ها تو ذهنم میومد در دلیلی از بزرگان و شخصیت های عظیمی که ایشان هم بر بنده حق استادی و حق حیات به بیان علمی داشتند، خدای رحمت کند اون سید بزرگوار رو، حالات ابتلا به بیماری قند و مشکلات کبد و این حالات پیش اومد براشون، عرض به خدمتون کلیه و غیره و فلان و اینها. این بعد به من با همون بیان پدرانه‌ای که داشتن صدا میزدن، اسم کوچه میگفتن فلانی، الان من این کلام امیرالمومنین رو حس میکنم که لا تدوم و احوالا، میبینم صبح من چیزیست و شب من چیزی دیگریست. الان لمس میکنم که امام میگد لم یزل ینقل من حال الى حال، شرایطی برای انسان پیش میاد که مدام از حالتی به حالت دیگری منتقل میشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لا تدوم احوالها ولا یسلم نزالها. نزال نازلان، اون مسافران، کسانی که نزول کردن، اینا لا یسلم نزالا، احوال مختلفه، حالات عجیب، تارات متصرفه، حمله ها و هجمه های اونچنان، العیش فیها مضمون و الامان منها معدوم، انما اهلها فیها اغراض مستهدفه، ترمیهم به سهامها و تفنیهم به ما. عجیب میفرمند امیرالمومنین، خدا میداند. این از اون قسمت های نهج البلاغه است که اگر کسی متوجه بشه باید زانو رو بگیره تو بغلش و بره ساعتها در خلسه خودش بنشینه و فکر کنه واقعا و چی میگد مولانا موحدین. گاه شما آدمیان در زندگی به مثابه یه هدف تیرید که تیرها از همه سو به طرفتون میاد، هدف تیرید، چه میکنید؟ چگونه میخواید خودتون رو حفظ کنید در این تیرها و سهام؟ چه سپری دارید؟ در پی سپری باشید که خودتون رو حفظ کنید. خب این واقعیت زندگی رو خدای سبحان در اینجا فرمود که یا آدمیان میپذیرند این واقعیت رو برای این جستن و رستن از این کبد، تلاشی میکنند، سعی میکنند، راهون رو میجویند، مییابند، یا اینکه در وهم و خیال و تصوراتشون زندگی میکنند و از واقعیت حقیقی زندگی فاصله میگیرند. بعد میشه ایه سبا اللن یقدر علیه احد. ادامه آیه شریف است که انشاءالله خدمت بزرگواران در ادامه مباحث فردا شب بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن بهترت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.